چک
ها، از مجموع پادکست های رادیو فردا،
پل ارتباطی شما با پزشکان.
سلام دوستان، به چکاپی دیگر خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و این بار در پادکست چکاپ به سراغ دکتر گلندام خائف، متخصص تغذیه، رفته ایم تا با چه کنم ها و چه نکنم های عالم تغذیه آشنا بشیم. چی بخوریم، چه رژیمی بگیریم و نظام تغذیه درست کودکانمون چی باشه؟ به همه اینها نظری افکندیم. الان است که بگید کدوم تغذیه درست تو این بازار آشفته اقتصادی و با این وضع معیشتی؟ خب جواب ما هم اینه که ثروتمندان بیشتر به امراضی که ناشی از تغذیه غلط دچار میشن تا شمایی که حتی توان خرید فست فود ها و سفارش پیتزا را ندارید. آدولف فردریک، پادشاه سوئد، 253 سال پیش انقدر سملا خورد تا مرد. حالا سملا چیه؟ یک شیرینی بی نظیر سوئدی که شبیه یک نان خامه ای عظیمه. یا خیال میکنید چرا به نقرس نام بیماری پادشاهان رو دادن؟ شاید به خاطر اون که مصرف بی‌رویه گوشت به وسیله هنری هشتم پادشاه بریتانیا بود که این بیماری به طبقات مرفه نسبت داده شده. یادتون باشه که دنیای علم میتونه ما رو به توانایی‌هایی برسونه که شاید هیچ وقت انتظارش رو هم نداشتیم. دانستن انسان رو قدرتمند میکنه و ندانستن برخی اوقات میتونه بهای گزافی داشته باشه، چرا که در عالم تغذیه یک سری خطاهای بظاهر کوچک میتونن چندین سری عواقب بد بزرگ رو به دنبال داشته باشن. از ما به شما نصیحت، این پادکست رو از دست ندید و یک ریز و یک بند هم این بیت رو با خودتون تکرار کنید که آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب خرد از گنبد گردون بجهاند. دکتر گلندام خائف، متخصص تغذیه در آمریکا.
من همیشه میگم که 3 فاکتور واقعا برای سلامت انسان داریم. به نظرم تغذیه، ورزش و سلامت روان. بدون این 3 واقعا بدن یک انسان نمیتونه کامل سالم باشه. تغذیه از زمانی که شما توی رحم مادر شکل میگیرید مهم هست و از همون موقع چیزی که مادر میخوره روی سلامت آینده شما اثر میذاره. یه سری باکتریایی هست که خیلی برای سلامت مهمه و اون باکتری ها بدن ما رو از لحاظ ساختاری و سلامت نگهداری میکنن و این باکتری ها هستن که ما باید بهشون تغذیه خیلی سالم برسونیم، باکتری های خوب بدن. قبلا همه میدونستن که تغذیه خیلی مهم بود، 100 سال پیش، 200 سال پیش، ولی از 50 سال پیش شروع کردیم این باکتریایی که تو بدنمون هست. کلا ما یه مجموعه از باکتری‌ها هستیم انسان. ما در مورد خودمون اینطوری فکر نمی‌کنیم، ولی ما یه مجموعه از باکتری‌های خیلی کوچیکی هستیم که مقدار خیلی زیادی از این باکتری‌ها باکتری مفیدن. یعنی شما پوست بدنتون رو نگاه کنید، پر از باکتریه. خب البته نمیبینیمشون، ولی پر از باکتریای مفید هست تا داخل دهان انسان، تا داخل روده و معده و همه اینا، ولی مخصوصا داخل روده انسان یه جمعیت بسیار زیادی از باکتریای خوب زندگی میکنه که ما به عنوان کسی که این باکتریا رو میزبانی میکنه وظیفه داریم که اینا رو خیلی بهشون رسیدگی کنیم. حالا چرا؟ خب همون دیگه، از 50 سال پیش به این ور فهمیدیم که این باکتریا خیلی وظیفه های مهمی دارن. وظیفه هایی مثل کنترل متابولیسم بدن یا وظیفه ای مثل مدیریت سلامت روانمون، مدیریت وزنمون، مدیریت افسردگی، مدیریت چاقی، لاغری، همه چی. یعنی بیماری های خیلی مهمی که این روزا همه باش درگیرن، مثل سرطان، بیماری های قلبی و اینا، همش یه مقدار زیادی برمیگرده به این باکتری ها. در نتیجه ما برای اینکه بخوایم این باکتری ها رو سالم نگه داریم باید بهشون تغذیه بدیم و این تغذیه خب از طریق چیزایی هست که میخوریم دیگه. مثلا شما احتمالاً در مورد پروبایاتیکا و پریبایاتیکا خیلی شنیدید و این دوتا پریبایاتیک غذایی هست که ما میدیم به اون باکتریایی که تو بدنمون زندگی میکنن. چطوری میتونیم اینا رو درست کنیم؟ با خوردن غذاهای خیلی مختلف، رنگای خیلی مختلف، غذاها از گروههای غذایی مختلف مثل پروتئین، چربی مفید.
خانم دکتر، این که میگن سبزیجات با رنگهای مختلف بخورید بیان همین صحبتی که شما میکنید؟ میگن سبزی باید نارنجی باشه، قرمز باشه، سبز باشه، همه رنگ.
دو تا دلیل داره. یکیش این که باکتری ها غذاهای مختلف و رنگهای مختلف رو دوست دارن. عاشق اینن که خب شما غذاهای مختلف با رنگهای مختلف با آنتی اکسیدن های مختلف بخورید. و دلیل دیگرش هم اینه که هر سبزی یا هر میوهی که رنگ مختلفی داره مثل زرد، نارنجی، قرمز، بنفش، اینا یه نوع آنتی اکسیدن های منحصر به فرد دارن که با مواد مضری که تو محیط ما هست مبارزه میکنه. شما وقتی که مثلا یه کاسه بلوبری میخورین یا توت فرنگی میخورین، یه مدل با اون مواد مضر توی محیطمون میجنگه و وقتی که فلفل سبز میخورین یا فلفل قرمز میخورین اون یه مدل دیگه میجنگه و ما همه این سربازا رو در واقع نیاز داریم. جوری که من در مورد آنتی اکسیدان فکر میکنم، در واقع مثل سربازهای بدنمونن. خیلی مهمه که سربازهای با توانایی مختلف داشته باشیم.
خانم دکتر خائف، یه چیزی رو اگه ازتون نپرسم حتما دق میکنم. سالها پیش یک متخصص تغذیه میگفت سبزیجات همه رنگهای مختلف، شکلهای مختلف، میوه‌جات رنگهای مختلف، همگی میتونن بسیار مؤثر باشن. اما در مورد کلم بسیار صحبت میکرد و میگفت اگر بقیه ویتامین ها و آنتی اکسیدان ها و هر چیز دیگری که اون پشت هم ردیف میکرد دارن، مثلا فرض کنید اگر ویتامین A و B دارن، اگر ویتامین این یا اون دارن، اما کلم از A تا Z همه ویتامین ها رو داره و خودش قاه قاه میخندید. میگفت که خوردن کلم رو بهتون توصیه میکنم. منظور مشکل اینجاست که اونهایی که این توصیه رو قبول کردن همیشه به صورت ورم کرده راه میرفتن. شما هم فکر میکنید کلم اینقدر خاصیت داره؟
ببینین هر کدوم از سبزیجات یه پروفایل خاصی دارن که خیلی مفیده. کلم و خانواده کلن، کلم و براکلی و اینا، چه کلم قرمز، چه کلم سفید، چه کلم بروکلی، آنتی اکسیدان های خیلی خیلی مهم می دارن. ولی به نظر من شخصا، مثلا مثل کسی که می پرسین کدوم بچه تو بیشتر دوست داری بتونه انتخاب کنه بین بچه‌هاش، منم نمیتونم انتخاب کنم بین سبزیجات. واقعا سبزیجات هر کدومی خصوصیات خوبی دارن و علاوه بر اینکه این چیزی که شما گفتین در مورد ورم هم خب باهاش میاد دیگه. ورم بعد از کلمو دیگه یه جوری به آدم حمله میکنه که آدم دقیقاً تشیمون میشه. ولی کلم هم این سبزیجات دیگه آنتی اکسیدان خیلی قوی داره.
سوال دیگه بکنم، همون آقای دکتر که در مورد سبزیجات صحبت میکرد معتقد بود که شما آدمهایی که برا میافتین موقعی که سرما میخورید یک عالم پرتقال آب میگیرید و اون رو مینوشید، به خاطر داشته باشید که خوردن یک دونه فلفل دلمه‌ای میتونه 3 برابر بیشتر حاوی ویتامین C باشه تا مرکبات هر مدلش. این یکی رو شما چه پاسخی دارید بهش بدین؟
این یکی هم من همون پاسخو میدم. درسته، فلفل دلمه‌ای مخصوصا این رنگای مختلف. ببینین شما اگه مثلا هر روز فلفل دلمه‌ای سبز بخورین، شاید فکر کنین که خیلی دارید کار مهم میکنین، ولی در واقع اون باکتریای درون سیستم هاضمتون اینطوری فکر نمیکنن. یعنی درسته فلفل دلمه‌ای مثل کلم، مثل گوجه فرنگی، مثل تمام سبزیجات دیگه آنتی اکسیدان مخصوص خودشو داره. چیزی که خیلی برای اون باکتری‌ها مهمه اینه که شما امروز فلفل سبز بخورین، فردا فلفل قرمز بخورین، پس فردا سیب زمینی شیرین بخورین. میدونین اون تنوع هست که برای اونا خیلی مهمه.
خب ویتامین C چی؟
خب دیگه ویتامین C رو توی خیلی از سبزیجات و خیلی از میوه ها داریم. تقریبا تمام میوه ها رو من میتونم به شما بگم ویتامین C خیلی بالا داره و خیلی از سبزیجات. همونایی که خیلی رنگای پررنگ و سبز، نارنجی، قرمز، تمام اینا ویتامین C یکی از ویتامین هایی هست که توی این میوه ها و سبزیجات هست. چیز خارق العاده ای برای خانواده سبزیجات نیست. خانواده سبزیجات و میوه ها اکثرا ویتامین C رو دارن.
خانم دکتر، من بیتابم که سوالات شنونده ها رو یکی پس از دیگری تند و تند از شما بپرسم تا بتونم در فرصت کوتاه پادکست اونها رو زمینه کنم. یکی از سوالات مهمی که در مورد تغذیه شده انواع رژیم هاست. میدونید که الان در ایران انواع و اقسام رژیم ها مد شده و یکی روزه میگیره، یکی از دارو استفاده میکنه مثل اوزمپیک، یکی گوشتخاری، نمیدونم نوشیدنی فقط، عصاره گیاهان فقط به صورت مایع، یا 1000 تا اسم دیگه‌ای که هیچ کدومشون الان یادم نیست. استفاده میشه. شما در مورد رژیم‌های مختلف چه اطلاعات میتونید در اختیار ما بذارید؟
خب امیدوارم که 3-4 روزی وقت داشته باشین که من فقط بتونم در مورد رژیم‌های مختلف صحبت کنم، چون انقدر این بحث بزرگیه، انقدر تعداد این رژیم‌ها زیاده. ولی تا اونجا که من خب به اطرافیان خودم، فامیلای خودم و دوستای خودم نگاه می‌کنم که چه رژیم‌های بیشتر از همه این روزا خیلی داغ هست و همه دنبالش هستن، میتونیم مثلا در مورد اونها یه مقداری صحبت کنیم. اینا معمولا رژیم‌های مثل روزه یا intermittent fasting هستن. یکیش اون هستش که من خیلی میدونم توی ایران طرفدار داره،
همون که میگه 16 ساعت بعد گرسنگی کشید.
آره اون یه مدلش هست، 16 ساعت شما غذا نمیخوری و 8 ساعت غذا خوردنتو میتونی ادامه بدی، البته تو 8 ساعت هم خب باید یه مقداری رعایت کنی. اون یکیش هست بله. ولی همین روزه گرفتن مدلای مختلف دیگه هم داره، مثلا 24 ساعت غذا نخورین بعد دو روز غذا بخورین، یا خیلی مدلای مختلف داره. ولی اونی که بیشتر از همه مردم من میبینم که میگیرن، به خاطر اینکه از همه عملی‌تر هست و راحت‌تر هست، همون رژیم 16-8 روزه گرفتن یا فاستینگ. بله.
این آسیبی به بدن نمیزنه؟
کلن شما اگه برید سر کلاس بیسیک تغذیه بشینید توی رشته تغذیه، یکی از چیزایی که اول از همه به شما یادن اینه که بدن به طور کلی از این جریان که شما 12 ساعت چیزی نخورید کلن لذت میبره. یعنی بدن نیاز به استراحت حداقل 12 ساعته بین شام و صبحانه داره. تو ایران که البته خب دیرتر غذا میخورن، حتی من یادمه که یه سری از فامیلامون وقتی که ایران بودیم تازه مثلا ساعت 10 سر کار میمدن 11 سفره رو مینداختن، که برای من خیلی عجیب بود. ولی شما مثلا اگه فکر کنین مثلا 11 شب 10 شب شام میخورید، اگه بخوایم 12 ساعت رو رعایت کنیم میره تا 10 یا 11 صبح فردا که شما صبحونتون رو موقع بعد بخورید. این یه چیزی هست که بدن کلا دوست داره، دوست داره که یه بریکی، زنگ تفریح داشته باشه از غذا خوردن. ولی حالا intermittent fasting یا رژیم روزه میگه که خب ما میایم یه ذره اینو بیشترش میکنیم، چون اون برای کسیه که نمیخواد وزن کم کنه، نمیخواد وزن اضافه کنه، برای کسیه که میخواد وزنشو نگه داره و میخواد سالم باشه 12 ساعت. ما حالا میایم یه ذره هولش میدیم، 12 ساعتو میکنیم 16 ساعت. حالا تو این 4 ساعت بین 12 و 16 چه اتفاقی میفته؟ بر اساس تئوری این رژیم تو این 4 ساعت بدن ذخیره قندش تموم میشه و میره سراغ سلولهای چربی برای انرژی گرفتن، چون که بدن کلن از نشاسته دوست داره انرژی بگیره. شما وقتی که نون میخورین، برنج میخورین، میوه میخورین، بدن دوست داره از اون انرژی بگیره. ولی اگه اون نباشه مجبوره بره از سلولهای چربی استفاده کنه. این تئوری این یکی رژیم هست که میگه شما 16 ساعت چیزی نخور، بذار بدنت از اون سلولای چربی اضافه کنه که دیگه به وزن کم کردن برسه. بعد توی اون 8 ساعتی که شما باید غذاتون رو بخورین، که خیلی مهم هم هست که غذا بخورین، چون من دیدم که خیلی از دوستان میگن که نه ما تو 8 ساعت هم خیلی کم چیز میخوریم یا سعی میکنیم که اصلا چیزی نخوریم، ورزش کنیم. من همیشه بهشون میگم که خب این بدن بیچاره شما از کجا باید غذا بگیره دقیقاً که زنده بمونه، بتونه فعالیت کنه، بتونه سالم باشه؟ خب جواب ندارن معمولا بدن، چون که این بر اساس واقعا علم تغذیه است که میدونیم که بدن به مواد غذایی نیاز داره، فقط در مورد کالری نیست. و توی اون 8 ساعت خیلی مهمه شما ماکرو نوتریه، ماکرو به قول معروف میگن ماکروها، پروتئین و چربی و نشاستتون رو به صورت متعادل حتما تو 2 یا 3 تا وعده غذایی مصرف کنید. این خیلی مهمه.
خانم دکتر، یه رژیمی هست به نام اتکینز که توی اون رژیم مردم بیشتر سعی میکنن پروتئین بخورن، که معمولا خیلی گوشت توی اون مصرف میشه و به سرعت زیادی وزن کم میکنن. من همکارانی داشتم که از این رژیم استفاده کردن و خیلی مشهود لاغر شدنشون رو روزانه و هفتگی میدیدید. اما یه وقتی با یک متخصص تغذیه صحبت میکردم میگفت این تبلیه که بعدن صداش در میاد، حالا ممکنه که وزن کم کنن اما بعدن تقاسش رو پس خواهند داد. منظورش چیه؟ چه جور تقاضی پس میدن؟
البته رژیم اتکینز یه رژیم یه مقداری قدیمی تر هست، الان به اون صورت استفاده نمیشه، به یه دلیلش هم همین چیزی که الان گفتی. رژیم اتکین به نظر من یکی از رژیمای جالب بود، چون که زمانی که اتکینز اومد و خیلی مد شد، خیلی ما رژیمای این شکلی نداشتیم، یعنی این توی مدل خودش خیلی تک بود. بقیه رژیم‌ها مثلا همش میگفتن که خب فقط کارب رو کم بخورید یا نشاسته رو کم بخورید. اتکینز اومد گفتش که نه تنها نشاسته رو کم میکنیم، بلکه پروتئین رو خیلی مقدارش رو میبریم بالا، چربی هم در حد کم، در واقع چربی و نشاسته کم، پروتئین بالا. خب پروتئین رو چجوری ببریم بالا؟ قاعدتاً چیزایی که خیلی شروع میشه مصرف شدن پروتئین های حیوانیه، چون که پروتئین گیاهی یه مقداری هم سخت‌تره هم به دست آوردنش هم پختن و استفاده کردنش.
تخم مرغ و گوشت احتمالاً؟
آره، گوشت، تخم مرغ، حتی بعضی جاها مثلا لبنیات کم چرب، اونا رو هم استفاده میکردن. خب این مقدار خیلی زیادی از این استفاده میشد در طول روز. مشکلش به نظر من این بود که، و مثل خیلی از رژیمای دیگه، مشکل اتکینز این نبود که شما چقدر گوشت و تخم مرغ میخورین، مشکل اتکینز این بود که این گوشت و تخم مرغ جای چه مواد غذایی دیگر رو گرفته. میدونید وقتی که مواد غذایی دیگر رو حذف میکنید، گوشت رو زیاد میکنید، اون تعادل از بین میره، و اینکه خب دیگه جا برای اون چیزا ندارید. میوه دیگه نمیخورید، چون میوه جزء کربوهیدرات ما حسابش میکنیم، چون که قند داره. خب میوه منبع ویتامینه، منبع مینراله، سبزیجات منبع ویتامینه، منبع مینرال،
منبع املاح معدنی.
بله بله، املاح معدنی، و این املاح معدنی و ویتامینا حذف میشه از توی رژیم شما. این چیزی که شما گفتید اول سوالتون در واقع همینه، چون شما وقتی که فقط گوشت بخورید و چیزای دیگر رو نخورید، خب این ویتامینا املاح معدنی از کجا قراره بیاد؟ گوشت پروتئین داره اما چیزای دیگه نداره. شروع میکنه بدنتون ذخیره ویتامینش کم شدن، ذخیره ویتامین آمون کم میشه، ذخیره ویتامین دیمون کم میشه، ویتامین سه کم میشه. اینا رو کی میخواد بذاره سر جاش؟ نداشتن این چیزا بعدن به مشکل به وجود میاره. کاملا درسته، شما شروع میکنین بدن درد گرفتن، خوابتون دچار مشکل میشه، سیستم عصبیتون میریزه به هم، چون همه این سیستما وابسته است به ویتامین و املاح معدنی. خیلی جالبه، چون که فهمیدن که خیلی از این آدمایی که روی رژیم اتکینز هستن، الان هم روی رژیم کیتو هستن، خیلی هاشون مشکل افسردگی پیدا کردن. یکی افسردگی پیدا کردن و یکی مشکلات مثلا یبوست و مشکلات این مدلی، چون فیبرم توی این رژیم ها خیلی کم هست، و متوجه شدن که خب این آدم ها خیلی زود وزن کم میکنن، ولی تبدیل میشن به آدم لاغر خیلی افسرده، چون که مثلا سروتونین که یه هورمون شادی و خوشحالی تو بدن هست و از نشسته درست میشه، اونو دیگه نداشتن خب این آدما، و شروع کردن افسرده شدن، خوابشون به هم ریخت، هاضمه‌شون به هم ریخت. درسته خیلی از این مشکلات بعدن دیده میشه، ولی خیلی از اون مشکلات هم همون موقع که شما رژیم رو میگیرید دیده میشه.
شما گفتید 3-4 روز وقت میخواید که در مورد همه این رژیم ها صحبت کنید. میخواستم ازتون در مورد Weight Watchers بپرسم که یه رژیم خیلی طولانی مدت و خیلی قدمتش
بله.
مثل اینکه زیاده، اما شاید بهتره که به جای اینکه در مورد رژیم های مختلف ازتون بپرسم، این سوال رو ازتون بکنم که شما کدوم رژیم رو توصیه میکنید؟ ما یک فرد چاق داریم که مایل لاغر بشه و میخواد بدونه چه بکنه که یک متخصص تغذیه اون رو توصیه میکنه. حالا هم به یک آدم چاق که میخواد لاغر بشه توصیه هاتون رو بدین، هم به یک آدم چاقی که مبتلا به بیماری دیابت، بیماری قنده.
خیلی سوال خوبیه، چون در واقع همه رو میتونم به صورت خلاصه توی همین سوال توضیح بدم. اگر یه آدم چاق بیاد پیش من، که خب این اتفاق هر روز میفته، من متخصص تغذیه ام، خیلی از آدما رو میبینم که میان برای نگه داشتن و از خیلی آدما میان برای لاغر شدن، خب اولین برنامه‌ام اینه که ببینم اون آدمه اصلا کلا داره چی میخوره، یعنی رژیم خودش چجوری هست، که بعد از اینکه بفهمم چه رژیمی داره و کجای کار مشکل هست، به اون مسئله بیشتر میپردازم. ولی اگه بخوام به سوالتون جواب بدم که بین رژیم ها کدوم رژیم رو انتخاب میکنم، راستشو بخواین اگر که بخوام کسی رو رژیمه، این رژیم هایی که الان این توی بازار در واقع هست، همون ویت واچرز یکی از رژیم هایی هست که به خاطر یه مقدار منطقی بودنش عمرش هم بیشتر از رژیم های دیگه. مثلا شما اتکینز رو نگاه کنید، کیتوجنیک دایت رو نگاه کنید که کم کم داره دیگه رو به پایین رفتن میکنه و تعداد خیلی زیادی روش نیستن. تمام اینا و کلی از رژیم های دیگه که قبلا هم بوده و مثلا رژیم جنی کریک بوده، تمام لیندورا بوده، همه این رژیم ها در واقع یک چیزی میگن، میگن که شما باید مقدار نشاسته رو خیلی بیارید پایین. حالا ویت واچرز یه سیستم دیگه داره که اون یه مقداری منطقی تر و عملی تر هست توی زندگی روزانه و اونه که شما یه مقدار پوینت میگیرید در طول روز. این پوینت ها رو مثلا یه کیف پوله که شما مثلا بهتون میگن که امروز شما 100,000 تومان توی کیف پولتونه، من به عنوان متخصص تغذیه شما 100,000 تومان میذارم توی کیفتون، به مارتی با 100,000 تومان الان تو ایران هیچ کاری نمیتونین بکنید، ولی حالا به صورت تغذیه بهش فکر کنید و شما تا آخر روز میتونین 100,000 تومان رو خرج کنی. اینم لیست چیزایی هست که من بهتون میدم. مثلا میگم که اگه بخواین پولو بخورین، پولو مثلا باید 30,000 تومان از پولتون رو خرج کنین، به صورت تصور کنید، یعنی در واقع هیچ پولی در کار نیست اینجا، به فقط مثلا پوینت سیستم هستش. ولی اگه بخواین اینو بخورید، مثلا پروتئین یه مقدار قیمتش پایین‌تره، نشاسته قیمتش بالاتره، چربی قیمتش بالاتره. حالا جالب این که براتون میگم خیلی از سبزیجات توی رژیم ویت واچرز اصلا هیچ مبلغی لازم نیست براش پرداخت کنید، یعنی هیچ پوینتی نداره و خیلی آزادین، میتونید هر چقدر دلتون بخواد سبزیجات بخورید، ولی میوه داره، میوه پوینت داره. و تا آخر روز شما حالا باید بهترینش اینه که برسید به 100,000 تومان، اگه نرسید هم حالا نزدیکش باشید که کمبود غذا هم به وجود نیاد. این یکی از رژیمایی هست که بهتون یه مقداری آگاهی هم میده، یعنی آگاهی در مورد چیزایی که دارید میخورید. تنها مشکلش اینه که شما باید بشمارید، یعنی باید بدونید تو کیف پولتون چقدر پول دارید و تا آخر روز بدونید که چجوری خرجش کنید. و بعضیا اینو دوست ندارن چون این باعث میشه که یه مقدار زیادی از فکر و انرژیتون بخواد داره برای شمردن و نگه داشتن این پوینت ها. ولی یه سیستم خوب دیگه هم که حالا ویت واچرز داره اینه که خیلی ساپورت میکنه، یعنی به شما مرتب منابع مختلف میده، کسایی رو داره که میتونن به شما کمک فکری بدن، کمک روحی بدن که بتونین این کار رو موفق انجام بدید. ولی خب میگم رژیمی هست که تونسته مقداری خودشو بکشونه، حالا با اینکه مشکلات خودشو داشته ولی یه مقداری منطقی تر هست. یه رژیم دیگه که البته من رژیم خیلی حسابش نمیکنم ولی یه مدل زندگی هست که من خیلی بهش اعتقاد دارم، رژیم مدیترانه هست که مطمئنم شنیدید، سبک زندگی مدیترانه ای که اونا میدونیم که خیلی زیادتر به نسبت بقیه عمر میکنن و خیلی تغذیه بهتری دارن.
وقتی میگن رژیم مدیترانه ای، منظورشون ماست چکیده با روغن زیتون یا احیانا هوموس با روغن زیتون، خوردن مقدار زیادی زیتون همراه با اون، یا غذاهایی که به طور مثال در کشورهای مثل لبنان یا اسرائیل بسیار متداوله، اگه به رستورانهای لبنانی و اسرائیلی برید انواع و اقسام اینجور چیزا رو، یا احیانا پنیرهایی که شبیه پنیر لیقوان یا پنیر تبریز خودمونه همراه با غذا و روغن زیتون هم روش میریزن. یه چیزای شبیه به این منظورشونه یا اینکه مدل دیگه‌ای؟
ببینین بیشتر منظورمون کشورهایی مثل یه قسمت از ایتالیا، کشورهای مثل یونان، کشورهای مدیترانه‌ای رو بیشتر منظورمون هست. یه مقدار چیزایی که گفتید شبیهه، مثلا روغن زیتون خیلی زیاد مصرف میکنن یا حبوبات زیاد مصرف میکنن. مثلا توی رژیم مدیترانه‌ای به خاطر محل جغرافیایی این کشورها خیلی ماهی مصرف میکنن، خیلی ماهی چربتری هستن چون گیر دریا بیشتر هستن، اینا خیلی مصرف میشه و این چربیای خیلی خوبی داره برای بدن. گوشت اصلیشون ماهی هست، در صورتی که کشورهای خاورمیانه‌ای گوشت خیلی مصرف میکنن. این مثلا یه فرقش هست. ولی روغن زیتون به مقدار زیاد. حالا براتون یه چیز جالب بگم، ما اینجا یه دوست یونانی داریم که یه بار مهمونی داشتیم و بهشون گفتیم که اگه میشه شما سالاد یونانی بیارید. مطمئنم شما سالاد یونانی خوردید مثلا توی رستوران
100%،
توی رستوران ایران، رستوران اینجا. و اون چیزی که من از سالاد یونانی تو ذهنم بود، خب یه مقدار کاهو و یه مقدار زیتون و یه مقدار گوجه فرنگی و روش هم خب میذاره روغن زیتون و این چیزا و یه مقدار پنیر معمولا میذاره. و خیلی برام جالب بود، این دوستمون وارد شد و یه ظرف دستش بود، ظرف سالاد، که من وقتی توش رو نگاه کردم فکر کردم اشتباه کرده، یعنی فکر کردم مثلا روغن زیتون از دستش افتاده توی سالاد و اینجوری مقدار زیاد، یعنی تقریبا من میتونم بهتون بگم نصف اون کاسه سالاد روغن زیتون بود و بقیه چیزا توی روغن زیتون بود، نه اینکه روغن زیتون روی سالاد باشه.
حالا بذاریم براتون بگم که در برخی از رستوران ها یک کاسه روغن زیتون براتون میارن، میذارن جلوتون و شما نان رو در روغن زیتون یه حالتی مثل تلیت مانند میکنید و میذارید دهنتون و لذت میبرید مثل چی،
و واقعا خوشمزه است. و جالب اینه که خیلی از روغن زیتوناشون رو خودشون درست میکنن توی خونه، مثلا توی یونان. و این روغن زیتون تازه هست، از زیتونی که خودشون پرورش دادن و خودشون گرفتن. و خیلی برام جالب بود، یعنی ما یه ایده‌ای داریم در مورد سبک زندگی مدیترانه‌ای که اصلا شبیه اون چیز واقعیش نیست. مقدار بسیار زیاد روغن زیتون مصرف میشه. روغن زیتون برای سیستم قلبی و عروقی خیلی خیلی مهم هست، چربی خیلی خاصی داره و چیزی هست که توی رژیم های معمولا به قول معروف وسترن یا رژیم های
غربی
آره این خیلی کمه، یعنی شما روغن زیتون خیلی کم استفاده، معمولا روغنای مثل روغن سویا یا روغن دانه آفتابگردان، اونا روغنایی هست که بیشتر استفاده میشه. ولی خب این روغن زیتون خیلی مهمه. این رژیمی هستش که روغن زیتون و روغن ماهی توش خیلی زیاده. چیزای دیگه که خیلی توش زیاده حبوبات هست، فیبر خیلی زیاد، مثلا از نونایی که خودشون درست میکنن، و چیزایی مثلا بادوم و گردو و آجیل خیلی در واقع زیاد هست تو این رژیم. و اگر هم گوشت مصرف میکنن مثل گوشت مرغ یا گوشت قرمز، اینا گوشتای خیلی کم چربی مصرف میکنن، مثلا گوشت گوسفندی مصرف نمیکنن که چربیش زیاده. این رژیم من خیلی دوست دارم به خاطر اینکه خیلی مواد غذایی مفید توش زیاد هست.
حالا که به وضعیت تغذیه خودمون داریم میرسیم، بذاریم به وضعیت لیست خریدمون هم برسیم، ببینیم چه جور روغن زیتونی باید بخریم. من شنیدم که روغن زیتونایی که کمی تهمزه تلخی دارن بهترین روغن زیتون‌ها هستن تا اونهایی که خیلی راحت و روان میتونید قورتشون بدید و اون تهمزه تلخی رو ندارن. این حقیقت داره؟
ببینید روغن زیتون بستگی داره چقدر پروسس بشه یا فراوری بشه. بعضی از روغن زیتون‌ها به مقداری فراوری میشه که شما بتونید مثلا روی سالاد بریزید، مثلا کاری که تو یونان میکنن همینه، خودشون درست میکنن، که اون معمولا اونایی هستش که شما میگین یه مقدار تلخه، اون به خاطر اینکه واقعا تازه هست و خیلی روش کار انجام نشده. سری روغن زیتونای دیگه هست که باید یه مقدار بیشتر فراوری بشه، چون که برای آشپزی میخوایم استفاده کنیم، اونا رو باید یه مقدار فراوری بالا کنن، چون که روغن زیتون یکی از روغنایی هست که سریع میسوزه و برای آشپزی معمولا خوب نیست، مگر اینکه اون فراوری روش انجام بشه. اگه میخواید روغن زیتون رو برای آشپزی استفاده کنید، باید حتما مطمئن بشید که روی قوطیه یا روی باتلش نوشته که برای آشپزی. ولی روغن زیتونی که تلخ است، بهتره که فقط برای خامخاری یا سالاد یا چیزایی که میخواید خام بخورین استفاده بشه.
خیلی خب، حالا از روغن زیتون بریم به کره. خانم دکتر خائف، هستن پزشکانی که معتقدن که به جای روغن‌های مایه متداول که ما استفاده می‌کنیم، بهتره که برگردیم به اصل خودمون و کره و روغن حیوانی استفاده کنیم. حالا شما چی؟ جز اون دسته هستید که چنین توصیه‌ای می‌کنید؟
خیر، چون که کره و روغن حیوانی یه چربی خاصی داره به اسم چربی اشباع شده این چربی اشباع شده چربی هست که در مقادیر بالا بدن اصلا قادر به هضم و جذب درستش نیست. یعنی این چربی هست که توی رگ نهایتا اگه مقدار زیاد باشه میشینه و روی هم انبار میشه و اون رگ رو میبنده. این چربی رو ما خیلی توی رژیم غذایمون نیاز نداریم چون بدن خودش یه مقدار چربی اشباع شده درست میکنه. نه این حرف من قبول ندارم، ولی شما اگه بخواین بین کره و یه روغن دیگه که مثلا خیلی فراوری شده مثلا روغن سویا، چون اونو خیلی فراوری میکنن معمولا، اگه بخواین یکیو بگین که استفاده کنین برای غذا درست کردن و از من بپرسید کدومش الان استفاده کنم، من ترجیح میدم کره رو استفاده کنم، چون مواد مضری که تو اون یکی ممکنه باشه شاید خیلی بیشتر باشه. ولی اگه به من بگید من الان بین روغن آووکادو یا روغن زیتون و کره میخوام یکیشو انتخاب کنم، من حتما بهتون میگم روغن زیتون یا روغن آووکادو استفاده کنید، چون که چربی اشباع نشده هست و چربی اشباع نشده بدن خیلی براش خوب هست.
خانم دکتر خائف، نوبتی هم باشه نوبت پرداختن به اوزمپیک و داروهای شبیه به اونه که الان در ایران به ویژه خانم ها بدون نظر و تجویز دکتر در به در به دنبال خریدنش هستن. حالا به هر قیمتی که باشه حاضرن اونو بخرن. شما فکر میکنید اوزمپیک و امثال اون راه خوبی برای کاهش وزن هستن؟
میخوام برگردم به اون سوالت که گفتید اگه فردی بیاد پیش شما و چاق باشه رژیم چی بهش میدین و چه کار میکنه. خب من رژیم رو توضیح دادم، گفتم وید واچر یا رژیم مدیترانه‌ای که به صورت خیلی متعادل هستش. ولی خب بعضی موقع ها بعضی افراد به یه لول از چاقی میرسن که این چربی دوست نداره بدنشون رو ترک کنه و این به خاطر جوری است که مغز ما یه ساختارهایی داره که گاهی اوقات از دست دادن چربی رو یکی میدونه با از دست دادن زندگی. یعنی میگه اگه من چربی از دست بدم معنیش اینه که من دارم از بین میرم و من نمیخوام این حالت پیش بیاد. در نتیجه این میچسبه به این چربی و ولش نمیکنه. شما حالا هر رژیمی بخواید بذارید، بعضیا روی بعضی رژیما وزن کم نمیکنه. و این فرد اگه به من بگه خب شما این برنامه کار نکرد، برنامه بعدیت بر من چی هست؟ من مطمئنا نگاه میکنم به این داروهای که جدیدن خیلی استفاده میشه برای وزن کم کردن و شاید برم سراغ اونا. حالا این داروها یا میتونه برای شخصی باشه که فقط میخواد وزن کم کنه، دیابت نداره، یا برای کسی که دیابت داره و میخواد وزن کم کنه. اگه شما دیابت داشته باشی بخوای وزن کم کنی، این داروها سالهاست که مخصوصا اوزمپیک سالهاست که داروی دیابته، یعنی چیز جدیدی نیست و سالها استفاده میشده. این داروها جدیدن برای وزن کم کردنه که دارن استفاده میشن. در نتیجه این داروها تست شدن از لحاظ اینکه حالا چیکار میکنن و چقدر مفید هستن یا نیستن. این داروها کمک میکنه به وزن کم کردن، یعنی این یه چیزیه که دیگه میدونیم کاملا، حالا چه فرد دیابت داشته باشه چه نداشته باشه. چقدر وزن کم میکنه بستگی به اون فرد داره که چه فاکتورایی داره کلا در مورد سلامتیش، ولی معمولا بستگی به دارو داره، ولی بین 10 تا 20 درصد وزن بدن رو تونستن بعضیا کم کنن روی این داروها.
در چه مدت؟
حدوداً میتونم بهتون بگم که 1 تا 2 پوند، 1 پوند میشه
450 و یه چیزی گرم فکر کنم حدوداً.
آره حدوداً شما هفته‌ای بین 0.5 کیلو تا 1 کیلو وزن کم میکنید روی این داروها. اگه به صورت من بخوام بگم به صورت کلاسیک در نظر بگیریم، حالا بگیم 1 کیلو در هفته، شما در ماه بین 4 کیلو شاید تا 5 کیلو حتی وزن کم کنید روی بعضی از این داروها. بعضیاشون هم بهتر از بعضیای دیگه کار میکنه. و اینکه خب هرچی دوز دارو بره بالاتر در طول ماهایی که میاد پیش رو دارین، خب وزنم بیشتر کم میشه تا یه جایی که معمولا دیگه بدن میرسه به یه سطحی که دیگه وزنو از اون بیشتر نمیخواد کم کنه و شما دیگه در اون نقطه هیچ کاری نمیتونید خیلی انجام بدید. اینم مهمه بهتون بگم که همش باید زیر نظر پزشک باشه، چون بعضیا خیلی عوارض جانبی دارن روی این داروها، باید حتما زیر نظر پزشک دوزو ببرن بالا.
خانم دکتر خائف، من بیماری رو میشناسم که دیابت داره، دکترش اوزمپیک براش تجویز کرده، اما در هفته یه چیزی حدود 250 گرم بیشتر لاغر نمیشه. تازه اونم اومد و نیومد داره. هر بار میره پیش دکترش کلی گریه زاری میکنه که آخه بابا چرا همه لاغر میشن الا من. از اونجایی که 4 هفته یک بار میره دکتر، اون بهش میگه که خانم جان، به اندازه چند تا قالب کره از بدنت کم شده، چی رو لاغر نشدم. اما حالا با صحبت های شما این سوال پیش میاد که چرا اینطوریه؟
اگه دقت کنی توضیح دادم که من مثال کلاسیک دارم میذارم، یعنی به صورت میانگین اگه بخوام به شما بگم، این چیزی هست که ما میدونیم که میتونه اتفاق بیفته، ولی وقتی که شما از میانگین صحبت میکنین، آدمایی دارید که زیر این میانگین قرار میگیرن که کمتر وزن و آدمایی که بالاش هستن. که وقتی ما میانگین میگیریم میشه یه عدد. در واقع تحقیقات اینجوری کار میکنه. ولی خب بله، آدمایی هستن که وزن کمتر کم میکنن به خاطر خیلی از اتفاقایی که میتونه تون برای متابولیسمشون افتاده باشه، یا اینکه شاید مقدار غذا که میخورن خیلی کم نشده، چون کار اصلی که این داروا میکنه اینه که اشتهای شما رو میبره پایین و شما خیلی دیگه توجه و هیجان نسبت به غذا خوردن ندارید و شاید این برای بعضی اتفاق نیفته به خاطر اینکه سیستم عصبیشون فرق میکنه، سیستم متابولیسمشون فرق میکنه، تیروئیدشون ممکنه خیلی با بقیه متفاوت باشه. یه چیزی من به شما بگم، توی تحقیقاتی که مربوط به تغذیه هست و مربوط به وزن کم کردن، همیشه یادتون باشه که این میانگین معنیش اینه که خیلی از آدما پایین و خیلی از آدما بالای این عدد قرار گرفتن. هیچ وقت نمیتونید وقتی با انسان دارید کار میکنید یه عدد ثابت رو بگیرید و بگید این برای همه کار میکنه، چون انسان خیلی متغیر هست.
یه سوالی هم در مورد چاقی کودکان ازتون بپرسم. ظاهراً بسیاری از پزشکان کودکان الان در جهان نگران هستن به خاطر اینکه معتقدن اطفال روز به روز در حال فربهتر شدن هستن و این برای آینده اونها بسیار خطرناکه. شما در این مورد چه نظری دارین؟
این سوالتون خیلی بر من جالبه، چون که من تا خیلی وقت که میرفتم ایران و میومدم همیشه فکر میکردم که خب چون من آمریکا زندگی میکنم، همیشه فکر میکردم که آمریکا یه کشوری است که خیلی من چاقی میبینم توی بچه‌ها، ولی ایران که میرفتم میدیدم بچه‌ها خب خیلی لاغرتر به نظر میان و خیلی سالمتر به نظر میان. ولی این چند سال اخیر که رفتم متوجه شدم که توی ایران هم این اتفاق داره میفته. حالا نمیدونم شما همچین چیزی دیدین یا نه، ولی برای من شخصا چیزی بوده که مشاهدم این بوده که توی ایران هم این اتفاق داره میفته.
خانم دکتر خائف، من با چند تا پزشک اطفال در ایران در تماس بودم که میگفتن پدر و مادرای ایرانی اغلب، همه نه اما اغلب، علاقه وافری دارن به اینکه بچه‌هاشون حتی نوزاداشون توپل مپل باشن، اما به محض اینکه همین طفل کمی سنش بالا میره اون وقت یک بند و مرتب به جونش غر میزنند و سرکوفت بهش میزنند که چقدر چیپس میخوری، چقدر پفک میخوری، چقدر بستنی میخوری، این همه هله هوله نخور. اما به گفته اونها شالوده این کار در کودکی نهاده شده و تغییر دادن اون و شکستن این روند کار سخت‌تریه و این چیزیه که در نوجوانی و بزرگسالی میتونه به فربهی بیانجامه که خودش سرآغاز بیماری‌های دیگری میتونه باشه. شما تا چه حد با این موافقید؟
آره درست میگین. البته من فکر میکردم این یه مقداری فکر قدیمی تر هست، ولی خب شاید هنوزم بعضی اینطوری فکر میکنن. ولی یه چیزی که خیلی تو ذهن من هست از قدیما، مثلا مامان بزرگ خودم یا خونه مادر بزرگم که میرفتیم جمعه هاش، باید بشقاب غذا تموم میشد. یعنی اصلا یه بیادبی بود که از سر میز پاشیم و بشقاب غذامون تموم نشده باشه، یا از سر سفره پاشیم. اون موقع یادم سفره از اینجا مینداختیم تا اونجا و همه باید غذاشون تموم میشد. میدونید اون موقع ها به این دلیل که خیلی بچه ها فعالیت داشتن، مثلا من یادمه که همش تو کوچه بودیم و همش توی بازی و این چیزا بودیم و همه جا راه می‌رفتیم، نون می‌خریدیم، راه می‌رفتیم، گوشت می‌خریدیم. اون فعالیته، اون فاکتور فعالیت همیشه کنار غذا خوردن بود و این باعث می‌شد متابولیسم از همون بچگی متابولیسم سریعی باشه و همینجور که بزرگ میشیم خب این متابولیسم سریع باقی میمونه. ولی الان به خاطر ماشینی شدن زندگی، چه اینجا توشه تو ایران، اون مقدار غذایی که بچه ها دریافت میکنن، مخصوصا غذای فراوری شده که بسیار 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 کالری بیش از حد و مواد مضری توش هست، اگه بخواین هر روز بخورین اونو، به علاوه این که بچه ها خیلی از لحاظ فعالیت بدنی خب تنبل‌تر شدن شد. یه مسئله دیگهش تکنولوژی هست. وقتی که در مورد تغذیه حرف میزنیم، تمام این چیزا دست به دست هم میده و باعث مثلا چاقی بچه ها میشه. اینا باید یکی یکی بهش نگاه کرد، چجوری میشه فعالیت رو زیاد کرد، چجوری میشه غذا رو بیشتر غذای خونگی درست کرد، غذاهایی که خیلی سرخ نشده، غذاهای پخته شده بیشتر، بچه ها رو عادت داد به غذاهای معمولی. یکی از ترسایی که من خیلی دارم، حتی در مورد بچه خودم، یعنی من باهاتون کاملا رو راست اگه باشم، این ترس من از بچه من مثلا مزه چیکن ناگت مکدونالد رو دوست داره و خب این کمپانی‌ها اینو میدونن که اگه نمک زیاد، چربی زیاد و اون حالت سرخ شده درست رو بذارن، بچه میخواد هی برگرده. وقتی بچه عادت میکنه به این نوع غذاها و به این نوع مزه‌ها، شما وقتی مثلا قرمه سبزی یا غذاهای سنتی مونو میذاریم جلوشون، خب دیگه اون حالت علاقه رو نشون نمیدن. بچه ها رو باید از کوچیکی عادت داد به غذای خونگی، یعنی نباید خیلی بهشون آپشن اینو داد که مثلا میریم بیرون غذا میخوریم، پیتزا میخوریم، همبرگر میخوریم. دهنشون عادت میکنه به مزه ها و دیگه بعد نمیتونین عادتشون رو پس بگیرید ازشون. تقصیر اونام نیست واقعا. این خیلی مهمه که پدر مادرها به نظرم رعایت کنن و غذای خونگی، حالا هر چی، باور کنید اگه یه تخم مرغ به بچه‌ها شب بدید، بهتر از اینه که از بیرون براشون چیز برگر بخرید، پیتزا بخرید. اون مغازه‌ای که پیتزا رو درست می‌کنه هیچ وقت نمیاد اون مواد با کیفیت بالا رو استفاده کنه، کیفیت پایینه ولی مزه داره. و شما تو خونه همون تخم مرغ به بچه‌تون بدین با یه گوجه فرنگی کنارش، با یه خیارشور، خیلی براش سالم‌تر هست و این خیلی مهمه به نظرم توی تربیت تغذیه‌ای بچه‌ها.
خب خانم دکتر، حالا که به اینجا رسیدیم و مدت مدیدیه که داریم با هم حرف میزنیم، فکر میکنین کلام آخری برای شنوندگان این پادکست دارید؟
کلام آخرمو میخوام با همون چیزی که شروع کردم تموم کنم. به اون باکتریایی که تو بدنتون نیاز به غذا دارن خیلی فکر کنید. اینا نیاز به رنگای مختلف، ویتامینای مختلف و غذاهای رنگ و وارنگ دارن. غذاهای فراوری شده، غذاهای فقط گوشتی، اون موادی که این باکتریا نیاز داره رو بهشون نمیدن. و این باکتریا مسئول این هستن که شما از بچگی تا بزرگسالی متابولیسمتون چقدر سالم باشه. این باکتریا مسئول خیلی از بیماری ها و مشکلاتی هستن که ما در آینده به هم میزنیم. بچه ها رو از بچگی تغذیه درست بدین که این باکتریا بتونه در آینده محافظت کنه ازشون. این یه علم جدیده و من دوست دارم که کسایی که شنونده برنامه شما هستن یه مقدار تو خودشون بیشتر در مورد این جریان بخونن، میتونن باکتریای مفید روده رو سرچ کنن و در موردش مقاله بخونن، چیزایی که تو اینترنت میاد بالا بخونن و اینو جدی بگیرید و به باکتریای بدنتون رسیدگی کنید. فیبر زیاد، رنگ زیاد، غذای تازه، غذای خونگی، اینا اگه اینا رعایت کنید واقعا به نظرم یه بدن سالم رو میتونید از کوچیکی تا بزرگسالی تربیت کنید.
این هم از نهمین قسمت از پادکست چکاپ. امیدوارم از اون به نحو مطلوب بهره ببرید. باور کنید اگر این پادکست حتی به یک نفر از شما برای داشتن تغذیه خوب کمک کنه، اگر حتی یک زوج رو به تغییر نظام تغذیه فرزندشون وادار کنه و اگر حتی یک نفر از شما میلیون ها شنونده ما رو از ابتلا به بیماری در امان بداره، این بزرگترین پاداش برای ما و پزشکانی خواهد بود که چکاپ پل ارتباطی شما با اونها شده. هدف آگاه کردن شماست. پس پیش به سوی آگاهی های بیشتر که از طریق اشتراک چکاپ در پادگیرهایی چون کاست باکس، اپل پادکست و اسپاتیفای ممکن میشه. پرسشاتون رو هم میتونید در تلگرام با شناسه @چکاپ فردا با ما در میون بگذارید. تا چکاپی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.